بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 99، صفحه 8. ثم قال ولنا ان نقول انهم عدو کون شیء متقدمن علی المرکب ما کونه غیر خارجن انها خاصتن سلام مطلقتن للجزء مطلقا. گفتیم که اولین خواسته که برای جزء هست تقدم این جزء علی مرکبه، منتها مقید کردیم تقدم رو به تقدم فی الوجودین، یعنی جزء هم در وجود خارجی مقدم است بر کل، هم در وجود ذهنی مقدم است بر کل. اگر کل بخواد در خارج موجود بشه، جزء باید مقدماً موجود باشه در خارج، و اگر که کل بخواهد در ذهن موجود باشد، باز جزء باید مقدماً در ذهن موجود باشه. بعد دو تا قضیه برای تبیین این خاصه ذکر کردیم که هر دو قضیه موجبه کلیه بودند و گفتیم هر دو صادقند. یکی کل جزئین فهو متقدمون فی الوجودین، یکی هم کل متقدمون فی الوجودین فهو جزئون، که دومی عکس اولی بود، منتها نه عکس منطقی، چون در عکس منطقی باید موجبه کلیه به موجبه جزئی عکس بشه، اما اینجا موجبه کلیه به موجبه کلیه عکس شده، عکس متعارف نه عکس منطقی. و مدعی شدیم که هر دو قضیه صادقند، و به خاطر صدق این دو قضیه گفتیم خاصه خاصه مطلق است یا خاصه متعاکس است. خاصه مطلقه و خاصه متعاکسه عبارت از این بود که این خاصه فقط در اون معروض یاب شود، این از یک طرف، از طرف دیگه هیچ معروضی از این معروض هم خالی از این خاصه نباشد. این چنین خاصه رو گفتیم خاصه مطلقه و متعاکسه که با این دو قضیه موجب کلیه بیان شد. بعد دو تا اشکال وارد کرده بودن، یک اشکال بود و منحل به دو اشکال می شود. اشکال این بود که بر قضیه اولتون این نقض وارد می شه. گفتید کل جز این فهو مقدمون فی الوجوده این، یعنی هر جزئی در وجود خارجی و ذهنی مقدمه. ما میگیم جنس جزئه، جزء کل، جزء ماهیته، در وجود خارجی، در وجود ذهنی مقدم هست اما در وجود خارجی مقدم نیست، چون در خارج بین جنس و اون کل تغایری نیست. اگر تغایر نباشه تقدمی نیست. پس نمیتونیم بگیم هر جزئی فی الوجوده این مقدمه، این جز که جنسه فی الوجود ذهنی مقدم است ولی فی الوجود خارجی مقدم نیست. نقض دوم بر اون کلیه دوم بود که میگفتیم کل متقدم فهو جز اون، نقض کردن که فاعل متقدم، شرط متقدم، عدم المانع مقدم، اجزاء علل همه شون مقدمن در حالی که جز هم نیستن، جزء علت هست ولی جزء مرکب نیست. و شما گفتید هر چیزی که مقدم است جزء همون مرکب است. این اشکال بود. جواب هایی داده شد. در جواب ها توجه داشتید، هم در اشکال هم در جواب ها ما بحث رو روی ماده بردیم. در اشکال گفتیم جنس، جنس در خارج مغایر کل، مغایر ماهیت نیست. در جوابی هم که تفتازانی داد وقتی مشکل رو حل کرد، بحث اسم از ماده برد، از صورت اسم برده نشد. در اشکال هم همینطور. سبب این که ما در مسئله به ماده و جنس و امثال اینها پرداختیم و صورت رو مطرح نکردیم، با اینکه صورت هم جزء بحث هست، سبب این بود که صورت همراهیش با مرکب خیلی زیاده. به صورتی که در هیچ جا شما صورت رو مؤخر از مرکب زمانن نمیبینید. زمانن البته همیشه صورت مقدم بر مرکب است رتبتن، ولی زمانن مقارنه برخلاف ماده. ماده گاهی زمانن مقدمه، گاهی فقط رتبتن مقدمه، گاهی زمانن و رتبتن مقدمه، گاهی فقط رتبتن مقدمه. ماده ای که خدا برای موجود مرکبی خلق میکنه، این ماده با مرکب مقارنه، یعنی یه جا خدا ماده و صورت رو میافرینه. مثلا ماده افلاک جلوتر از افلاک آفریده نشدن، ماده عناصر جلوتر از عناصر آفریده نشدن، بلکه در همون وقتی که عناصر آفریده شدن ماده آفریده شد. پس ماده تقدم رتبی داره بر مرکب، تقدم زمانی نداره بر مرکب، ولی در بعضی ماده ها شما تقدم زمانی را میبینید، علل خصوص در ماده های صنایع که همیشه ماده مقدمه بر مرکبه. مثلا تختی رو که ما میخوام بسازیم، چوب اول هست تخت نیست، زمانن هم این چوب مقدمه، رتبتن هم مقدمه، بعد صورت تختی رو بر این چوب وارد میکنیم، تخت درست میشه. مرکبی که تخته وقتی حاصل میشه که صورت عارض میشه، ولی ماده زمانن هم سبقت داره، همونطور که رتبتن سبقت داره. در مرکب، این در مرکبات صنایع، مرکب صنایع غیر از این نیست، همه شون ماده شون قبل از صورتشون موجوده. اما در مرکبات طبیعی ما مرکبی داریم که مادهش قبل از خودش موجود باشه. مثلا بدن انسان، بدن انسان مرکب از عناصره، عناصر قبل از بدن انسان موجودن، بعد ترکیب میشن، صورت انسانی عارض میشه، بدن انسان درست میشه. که ماده در این موجود طبیعی و در این مرکب طبیعی سبقت زمانی هم دارد، همونطور که سبقت رتبی داره. پس همه مواد سبقت رتبی دارن، بعضی سبقت زمانی دارن، در صور هیچ کدوم سبقت زمانی ندارن. لذا مقارنت صورت با مرکب همیشه حاصله و تقدم صورت بر مرکب ضعیفتر از تقدم ماده بر مرکبه. ماده بر مرکب تقدم رتبی داره، گاهی تقدم زمانی هم داره، ولی صورتی شاخ تقدم زمانی نداره. پس تقدم ماده بر مرکب روشن‌تر از تقدم صورت بر مرکب، به همین جهتی که ایشون بحثو در جنس و ماده و اینو مطرح میکنه. در اونی که تقدمش واضح‌تره بحثو مطرح میکنه، و الا بحث اختصاصی به ماده و جنس نداره، مربوط به صورت و فرق هست. اینو من به روز اول میگفتم این مطلب ها، من تا حالا ایبی نداره، تأخیر افتاد. فقط رتبتن مقدم از که آدم در فلک در عناصر ماده فقط رتبتن مقدم، زمانن مقدم نیست. در مرکبات عنصری زمانن هم مقدم، در مرکبات صنایعی که دائما زمانن مقدم. این اشکال رو عرض کردیم که جوابهایی دادند. در بعضی جوابها اشکال اول جواب داده شده، یعنی سعی شده که جنس رو که جزء ذهنیه طوری تبیین کنن که لازم نیست در خارج مقدم باشه. مسلم در خارج مقدم نیست، کسی ادعای تقدم خارجی نداره، فقط اونایی که خواستن جواب بدن گفتن جنس لازم نیست تقدم خارجی داشته باشه، و این قانونی که ما گفتیم شامل جنس نمیشه. بعضی اینطوری جواب دادن که رفتن اون اشکال رو جواب دادن، بعضی آمدن این اشکال رو جواب دادن، گفتن که هر مقدمی جز هست، وقت اشکال شد که فاعل و اجزاء علت هم مقدمن و جز نیستن، اینو جواب دادن. یعنی طوری بیان کردن که ما جزئی رو که داریم ذکر میکنیم، مقدمی رو که داریم ذکر میکنیم، مقدمی که اصلا فاعل نباشه، اون چنان مقدمی رو میگیم جز اون، همه مقدم ها رو نمیگیم. پس بعضی ها جز رو تذکاری کردن، گفتن که جز لازم است مقدم باشد، اما نه فی الوجودین، در خارج جنس لازم نیست مقدم باشه. بعضی ها مقدم رو دستکاری کردن، گفتن مقدم باید به نحوی باشد تا جز باشد، هر مقدمی رو ما نمیگیم جز، تا شما نقض کنید که فاعلم مقدم هست و جز نیست. دو جور جواب داده شده. علتش هم این بود که خود مستشیل گفته بود اگر اینو اراده کنید این اشکال براتون وارد میشه، اون یکی دیگر اراده کنید اشکال دوم وارد میشه. یعنی یه اشکال ذکر کرده بود منتبستگی داشت به مراد ما، میگفت اگر این اراده بشه این اشکال، اگر اون اراده بشه این اشکال. کسانی که اون اشکال اولو جواب میدن مراد اولو قبول میکنن اشکال جواب میدن، کسانی که اشکال دومو جواب میدن مراد دومو قبول میکنن جواب میدن، وقت کل اشکال برطرف میشه با جواب یکی از دو شک. اشکال برطرف میشه چون اشکال اینچنین بود، دو تا اشکال مستقل نبود، یک اشکال وابسته به مراد ما بود. اگر ما اینو اراده میکردیم جوابش اون بود، اشکالش اون بود، یه جواب بیشتر نمیخواد. اگر این دومی رو اراده میکردیم اشکالش دومی بود، بازم یه جواب بیشتر نمیخواد. به همین جهته که مجیب یا اون اولی رو جواب داده یا دومی رو. وقتی اولی رو جواب داده باشه معنیش اینه که مراد همون اولیه، مراد از قاعده‌ای که قائلین به این خواسته گفتن اولیست. و اگر دومی رو جواب داده باشه معنیش اینه که مراد از خواسته‌ای که قائلین گفتن دومیست. ما سه تا جواب رو نقد کردیم، جواب تفتازانی، جواب محقق دبانی و آخر سرم جواب میستر شریف. میستر شریف دو تا جواب داره، یک جواب شما نقد کردیم، الان میخوام جواب دومش رو بگیم. در جواب اول گفت جزئی که، خلاصه جواب اولش این بود، جزئی که ما ادعای تقدمش را داریم جزء محمول است. نه مطلق جزء. ما میگیم کل جزءن مقدمون و محمولون، بعدم میگیم کل مقدمن و محمولن فهو جزءن. که اینو من کامل توضیح دادم. با این جواب روشن شد که ماده اصلا در مراد گویندگان این خاصه داخل نیست. یعنی وقتی میگین کل جزء فهو متقدمان، منظور جزء خارجی یعنی ماده نیست، بلکه منظور جزء ذهنی است، یعنی جنس. چون میگیم کل جزئی که محمول است مقدم است، یا تعبیر دومی که داشتم کل جزئن مقدمون و محمولون، که حالا این کلمه محمولون چه توی محمول قضیه بیاد چه قید موضوع قضیه بشه، در هر دو حال جز رو مقید میکنه به جزء محمولی، یعنی جزء ذهنی. جزء خارجی قابل هم نیست، جزء ذهنی چه قابل هم نیست. پس این قضیه که میگه کل جزء فهو متقدمون مخصوص میشه به جزء ذهنی، و ماده که جزء خارجی است به طور کلی از بحث بیرون میره. و این خاصه تقدم علل مرکب که خاصه مطلق است مخصوص میشه به جزء ذهنی و جزء خارجی رو شامل نمیشه. به بیانی که توضیح داده شد مفصل در ظرف دو روز این جواب رو بیان کرد. حالا جواب دومی رو میرسد شریف میده که در این جواب دوم ماده داخل در موضوع بحثه. در جواب اول ماده خارج از موضوع بحث بود، در جواب دوم داخل در موضوع بحثه. جواب دوم توجه کنید، میگه که وقتی ما میگیم کل متقدمن فهو جزء اون، مرادمون از این متقدم هر متقدم مطلقی نیست، بلکه کل متقدم غیر خارجن فهو جزء. قید غیر خارجن رو میاریم. در جواب اول قید محمول آورد، اون هم در قضیه کل جزء فهو متقدمون، همچنین در عکسش. اما در این جواب دوم در کل متقدم فهو جزء قید غیر خارجین رو میاره و توجه دارید به قضیه دوم توجه داره، به قضیه اول توجه نداره. یعنی به کل جزء انفا و متقدمون توجه نداره، به کل متقدم انفا و جزء اون توجه داره. نقض این کل متقدم انفا و جزء اون این بود که فاعل یا اجزای علل متقدمن ولی جز نیستند. پس چطور میگید کل متقدمین فاعل جزو؟ جواب اینه که مقدم متقدم که موضوع قضیه است مقید است به غیر و خارج. هر متقدمی که غیر خارج است جز است. فاعل متقدمه ولی غیر خارج نیست، بلکه خارج از معلوله. چون خارج از معلوله اصلا کل متقدمین غیر و خارجین که موضوع این قضیه است شامل فاعل نمیشه. تا شما نقض کنید که این جمله شامل فاعل هم هست، ما میگیم سلام علیکم کل متقدمین غیر خارجین فهو معلولون فهو جزون. غیر خارج از اون چه که این برش مقدمه، غیر خارج از اون مخره. کل مقدمین غیر خارجین از اون مخره، از اونی که این مقدم مقدمه بروست. کل مقدمین غیر خارجین فهو جزون، یعنی مقدمی که خارج نباشه جزه. فاعل مقدم خارجه نه غیر خارج، پس اصلا داخل در موضوع نیست. وقتی داخل در موضوع نبود دیگه قضیه‌مون به فاعل و امثال فاعل نقل نمیشه. بنابراین کل مقدم انفاق و جز اون شامل مقدم فل خارج که ماده هست و مقدم فزن که جنس هست میشه. هر دو رو میگیم که جز اون محمول این قضیه، محمول بر هر دو تا هست، هم بر مقدم غیر خارجی که در ظرف خارج موجود باشد، هم بر مقدم غیر خارجی که در ظرف ذهن موجود باشد، بر هر دو جز اون رو هم میکنیم. اما بر فاعل که مقدم خارج از شی هست دیگه جز اون هم نمیشه. پس توجه شدید، ما گفتیم کل متقدم فاعل جز اون، مستشکل نقض کرد گفت فاعل مقدم هست جز نیست. میسه شریف جواب داد که مقدم در اینجا موضوع قضیه ماست و قید داره. قیدش اینه که غیر و خارج من المرکب، غیر و خارج من المعخر، در حالی که فاعل غیر و خارج نیست بلکه خارج هست. پس اصلا فاعل در موضوع این قضیه داخل نیست و این قضیه شامل فاعل نمیشه تا شما نقض کنید. این جواب دوم است که میشه شریف میده. البته توجه کردید که در جواب اول عرض کردم مادر ایشون خارج میکنه از بحث، بحث میره رو جزء محمول و جزء محمول هم جزء ذهنیه دیگه، ماده جزء ذهنی نیست، ماده جزء خارجی، از بحث بیرون میاد. اما بنابراین تو جواب دوم که متقدم رو مقید میکنه به اینکه غیر خارجی از مرکب باشد، ماده داخله، چون ماده هم متقدم است هم غیر خارج است، جنس هم همینطوره، هم متقدمه هم غیر خارجه، پس مشکل حل میشه. وقت دیگه توجه میکنید قید فعل وجوده اینو نمیاریم، چون قید فعل وجوده این بیاد باز این اشکال پیش میاد که جنس در خارج مقدم نیست. ما داریم مراد دوم رو جواب میدیم. مراد دوم اینه که جزء خارجی فعل خارج مقدم است، جزء ذهنی فعل ذهن مقدم است، نه هر جزئی فعل وجوده این مقدمه. این مراد اول بود. مراد اول این بود که هر جزئی فعل وجوده این مقدمه، یعنی جزء ذهنی هم در خارج مقدمه، در ذهن هم مقدمه، جزء خارجی هم در خارج مقدمه، در ذهن مقدمه. اون مراد اول بود. مراد دوم این بود که جزء ذهنی در ذهن مقدمه، جزء خارجی در خارج مقدمه. خب جزء خارجی ماده است، در خارج مقدمه. جزء ذهنی جنس، در ذهن مقدمه. ما جزء ذهنی رو که جنس در خارج مقدم نمی‌دونیم که شما بگید تقدم جنس در خارج ممنوعه. ما میگیم جزء ذهنی در ذهن مقدمه، جزء خارجی هم در خارج مقدمه. معترض اعتراض میکنه که فاعل خارجی هست و در خارج مقدم نیست، بعد فاعل در خارج مقدم هست ولی جزء نیست. جواب میدیم که فاعل غیر خارج نیست، غیر خارج نیست، باید اون مقدم غیر خارج باشد تا جزء به حساب آید. فاعل غیر خارج نیست لذا جزء به حساب نمیاد. بله ب بله این فرمایش شما خوب بود که من دو مرتبه توضیح بدم. ایشون در جواب اول در قضیه دوم تصرف کرده، در جواب دوم در قضیه دوم تصرف کرده، یعنی در یعنی مراد دوم رو قبول کرده. میست شریف در هر دو جواب مراد دوم رو قبول کرده، گفته کل جزء ذهنی فهو مقدم فی الوجود ذهنی، کل وجود خارجی فهو مقدم فی الوجود خارجی. بعد گفته که مراد از جز در اینجا جز محموله، در اون وقتی که شما چون بعد گفته چون شما این خاصتون مخصوص جزئیست که محمول باشه، از این جهت ما اصلا جزء خارجی رو مطرح نمی کنیم. قبول داره که جزء خارجی در خارج مقدمه و جزء ذهنی در ذهن مقدمه، ولی میگه این خاصه ناظر به جزء خارجی نیست، این خاصه ناظر به جزء ذهنیه. پس جزء ذهنی باید مقدم باشه. کجا مقدم باشه؟ فزه نفل وجوده. این در جواب اول هم همینو میگه، در جواب اول میگه جزء ذهنی باید مقدم باشه، اونم نه به حسب الوجوده بلکه به حسب وجود ذهنی. خاصه رو اختصاص میده به جزء ذهنی، و چون خاصه مختص جزء ذهنی میشه، فاعل که جزء ذهنی نیست بیرون میره. جزء خارجی هم اگرچه تقدم دارد به حسب وجود خارجی، ولی بحث ما در جزء خارجی نیست. ایشون بحث رو محدود میکنه در جواب اول، میست شریف در جواب اول بحث رو محدود میکنه، میگه خاصه مربوط است به جزء ذهنی، اصلا جزء خارجی مورد بحث ما نیست، فاعل هم که هیچ. کل جزء مقدمون و محمول، یا کل مقدمین و محمولن جزون، با آوردن این کلمه محمول هر دو قضیه رو مربوط میکنه به جزء ذهنی. میگه کل جزء مقدمون و محمول، با آوردن کلمه محمول میفهمونه که مرادم از اون جزئی که در موضوع گفتم جزء ذهنیه، که اینو من کاملا توضیح دادم. و با آوردن محمول کلمه محمول در موضوع که میگه کل مقدم و محمول فهو و جزء، نشون میده که مرادم از جزئی که در محمول این قضیه واقع شده مراد جزء ذهنیه. پس چه در قضیه اصل چه در قضیه عکس، در هر دو ایشون جزء ذهنی رو مورد بحث قرار میده، اصلا جزء خارجی و فاعل اصلا وارد بحث نمیشه که بعد نقضی به حساب بیاد. اینطوری جواب میده، در جواب اول این کارو میکنه، در جواب دوم فقط قضیه دوم نگاه میکنه. کل مقدمین غیر خارج انتابه جزو به قضیه اول کار نداره، ولی در جواب اول به هر دو قضیه کار داره و مراد دوم را اراده میکنه. یعنی میگه جزء خارجی در خارج مقدمه، جزء ذهنی در ذهن مقدمه، نه هر جزئی به حسب الوجود مقدمه که مراد اول باشه، مراد دوم اراده میکنه. و اشکال اینطور جواب میده که جزء خارجی بیرون از بحثه، فاعل هم بیرون از بحثه، خاصه مخصوص جزء ذهنی است، در جزء ذهنی میشه اشکال وارد میشه. این کل جواب اولش بود. اما در جواب دوم ایشون جزء ذهنی رو داخل بحث میکنه، مادر که جزء خارجی است داخل بحث میکنه، با یه قید فاعل بیرون میکنه و بعد اون اشکال دیگه وارد میشه. بله فرمایی شما رو بدن از میکنم. صفحه 99 صفحه 8 ثم قال ولنا ان نقول، ولنا ان نقول جواب دوم نیست شریفه، و ما می توانیم بگوییم که انهم، یعنی اون کسانی که خاصه اول رو ذکر کردن، عدو کون شیء متقدما علی المرکب مع کونه غیر خارج عنه خاصتن، خاصتن مفعول عدوه، کون شیء متقدما علی المرکب رو خاصه به حساب نیوردن، کون شیء متقدما علی المرکب را با این قید که اون شیء غیر خارج عن المرکب باشد خاصه به حساب آوردن، که مقدم رو جز قرار ندادند، مقدم غیر خارج عن المرکب رو جز قرار دادند، و فاعل مقدم غیر مرکب نیست، پس لازم نیست جز باشه. انهم کسانی که خواسته اولا رو برای جزء کردن عدو کون شیء متقدما علی المرکب، در حالی که این شیء غیر خارج از مرکب است، شیء این چنینی رو که مقدم بر مرکب است و غیر خارج از مرکب است، این رو خواسته مطلقه برای جزء قرار دادن مطلقا. نکنه شیء متقدما رو خواسته قرار داده باشن برای جزء، این کنه شیء متقدما نه تقدم، نه تقدم رو خواسته قرار داده باشن برای جزء. تقدم مقید به غیر خارج من المرکب رو خواسته قرار دادن برای جزء، که فقط تقدم نیست، و الا اگه تقدم تنها خواسته جزء بود نباید در فاعل پیدا می شد، در حالی در فاعل پیدا شده. تقدم با این غیر که باید خارج از اون مؤخر نباشد بلکه داخل در مؤخر باشد، با این غیر اگر حاصل باشه میگیم جزء، یعنی چیزی که مقدم است و داخل است جزء است، فاعل مقدم است ولی داخل نیست پس جزء نیست، چون موضوع خاصشون که متقدم هست قید داره، لذا فاعل خارج میشه و نقض فاعل دیگه جا نداره. اینها تقدم را با قید داخل بودن در مرکب، این مجموعه را خاصه مطلقه برای جزء قرار دادن مطلقا. دقت کنید، خاصه مطلقه للجزء مطلقا، مطلقه صفت خاصه است، مطلقا هم قید جزءه. خاصه مطلقه رو چند بار بیان کردم تا حالا، امروز هم بیان کردم. مطلقا یعنی چه جزء خارجی چه جزء ذهنی. توجه کردید گفتم ایشون در جواب دومش ماده رو که جزء خارجی است داخل بحث میگیره، در جواب اولش ماده رو خارج کرد و بحث اختصاص داد به جزء ذهنی، در جواب دومش ماده رو که جزء خارجی است داخل بحث میگیره، لذا میگه للجزء مطلقا، یعنی چه جزء خارجی باشد که ماده است، چه جزء ذهنی باشد که جنسه، هر دو تقدم دارن بر مرکب و داخلن در مرکب، پس هر دو جزءن، که هر دو قید رو دارن، هم تقدم رو دارن هم داخل در مرکب بودن رو دارن، چون هر دو قید رو دارن پس جزءن. پس کل متقدم جزء اون به اطلاقش باقی نمیمونه، کل متقدم داخل فهو جزء، و فاعل متقدم داخل نیست پس جزء نیست. ولن تقاضی بالعلت الفاعلیه، معلوم شد دیگه نقضی به علت فاعلیه وارد نمیشه، زیرا که علت فاعلیه اون قید دوم رو که دخول باشد ندارد، قید اولی که تقدم باشه داره، قید دوم رو نداره، چون قید دوم نداره داخل بحث نیست، و چون داخل بحث نیست دیگه نمیشه بحثمون رو به فاعلی که داخل بحث نیست نقض کنیم. این جواب دوم نیست شریف. ما بر این جواب دو تا اشکال داریم. بله، برای این جواب دو اشکال داریم. اشکال اول اینه که این قید از کجای عبارت اون گویندگان در آوردید؟ اونایی که این خواسته رو ذکر کردن کلامشون رو مطلق گذاشتن، هیچ قیدی نیاوردن. با این قیدی که شما آوردید مشکل حل شد، ولی اونها این قید رو نیاوردن، اشکال بر اونها وارده. هیچ قرینه ای هم در کلامشون نیست که روشن کنه که مراد اونها این امر مقید بوده، بلکه اونها مطلق متقدم رو گفتن فاعل جزء، نه متقدم داخل رو، پس بر اونها نقض به فاعل وارد میشه. اونها گفتن به ظاهر عبارتشون اینه که هر متقدمی جزء است، خب برشون اشکال میکنیم فاعل مقدم است و جزء نیست، اونها نمیتونن اشکال جواب بدن. بله شما قید آوردید هر مقدم داخلی جزء است، هم گفتید فاعل مقدم داخلی نیست و جزء نیست، بر کلام شما اشکال وارد نمیشه، بر کلام اونها اشکال میشه. و شما این قید از کجای کلام اونها در آوردید؟ اگر این قید در کلام اونها قرینه داشت قبول بود، اشکال بر اونها وارد نمیشد. اما چون قیدی در کلام اونها نیست و قرینه هم بر اون قید نیوردن، آوردن اون قید در کلام اونها بعیده، نمیگیم محاله، میگیم بعیده. لذا توجه کن مرحوم لایتی میفهمد هازا کلامه و لا یخفا بعده، نمیگه کلام باطله، میگه بعیده، چون قرینه ای بر این مدعاتون ندارید. شما توجیه کردید عبارت کسانی رو به چیزی که اونها در اون چیزی که در کلام اونها نبود، به چیزی توجیه کردین که در کلامشون نبود. و چون قرینه ای بر این توجیه نداری، توجیهتون بعیده. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که اگر این قید رو اضافه کنید و بگید مراد ما متقدم داخلی است، نه تنها این خواسته اول خواسته مطلق است، خواسته دوم و سوم هم خواسته مطلق است، در حالی که مرحوم خواجه خواسته دوم و سوم رو خواسته اضافیه میدونه. خواسته اضافیه هر چی ازم، یعنی خواسته ای که در بعض افراد معروض، در افراد معروض یافت می شود و در غیر معروض هم احیانا یافت می شود. در غیر معروض هم احیانا یافت می شود، منتها در ماسوای معروض و اون چند تایی که این خواسته در ذکر میشه در ماسوا یافت نمیشه. و این خواسته رو که خواسته معروض حساب کردیم بالقیاس به اون ما و اون چیزهای دیگه است. مثلا فرض کنید خواسته در معروضش که الفه یافت میشه، گاهی در به هم یافت میشه ولی در جیم یافت نمیشه. ما این خواسته رو که خواسته الف حساب کردیم به اضافت الی جیم است، نه به اضافت الی با، چون در با هم یافت میشه. این چه این خواسته؟ خواسته اضافی است. یه وقت خواسته خواسته مطلق، یعنی در این معروض یافت میشه، لیسه الا در چیزی یافت نمیشه، نه در به، نه در جیم، نه در دار، در هیچ یافت نمیشه. میشه خواسته مطلق که اختصاص داره به این معروض. اما یه وقت نه، اختصاص به این معروض نداره، در معروض دیگه هم یافت میشه ولی در معروض سوم یافت نمیشه. ما میگیم این خواسته معروض اول است بالقیاس به معروض سوم، یعنی بالقیاس به معروض سوم خواسته است، بالقیاس به معروض دوم خواسته نیست، چون در معروض دوم میاد. اختصاص به معروض اول دارد، یعنی در غیر معروض اول که معروض سوم وارد نمیشه، نه در هیچ غیری حتی معروض دوم وارد نشه. این چه این خواسته؟ خواسته اضافی است. ما دو تا خواسته ای رو که در پیش داریم و قبلا هم اشاره کردیم خواسته اضافی میدونیم. خواسته اول این بود که در خارج احتیاج به واسطه در ثبوت نداره. خواسته سوم، خواسته دوم بود که در ذهن احتیاج به واسطه در اثبات نداره. خب این دو تا خواسته در غیر جز هم یافت میشه، لازم هم همینطوره. لازم اگر لازم بیان باشد در ذهن احتیاج به واسطه اثبات نداره، ماهیت که آمد بدون واسطه لازم هم تو ذهن میاد. اگر لازم بیان باشه، لازم غیر بیان نه، لازم غیر بیان واسطه در اثبات میخواد، باید یه چیزی در ذهن بدون لازم غیر بیان رو برای ماهیت اثبات کنه، ولی در لازم بیان واسطه در اثبات نداریم. در مطلق لازم واسطه در ثبوت نداریم، که لازم بیان چه لازم غیر بیان واسطه در ثبوت نمیخواد. یعنی در خارج اگر ماهیت حاصل شد، لازم بیان و غیر بیانش هم بدون جعل دوم، بدون جعل مستقل حاصل میشه، با همون جعل ماهیت لازم بیان و غیر بیان هر دو میاد. پس ببینید این واسطه در ثبوت نخواستن در مطلق لازم هم جاریست، با این که لازم جز نیست. واسطه در اثبات نخواستن در لازم بیان هم جاریست، با این که لازم بیان جز نیست. پس این دوتا خواسته دوم و سوم اختصاص به جز ندارند، اختصاص مطلق به جز نداره، اختصاص اضافی داره. یعنی اختصاص دارد به جز در مقابل چیزهای دیگر، نه در مقابل لازم، چون در لازم هم این خاصه یافت میشه. پس خاصه دوم و سوم خاصه اضافی هست، خاصه اضافی هست که نوچه بعدا خواهیم کن. حالا اگر شمایی میسته چرک این قیدی رو که در جز زدید و خواستید خواسته اول رو توجیه کنید، این قید رو در جز بیارید، خواسته دوم و سوم هم میشه خواسته مطلق. شما میگید که هر چیز داخلی، ببینید هر چیز داخلی، حالا هر چیز که میگم عمدن میگم کل شیه که هم باشه با قید داخلی خاص باشه، هر چیز داخلی جزه، این خواسته اول. هر چیز داخلی بی نیاز از واسطه در ثبوته، هر چیز داخلی بی نیاز از واسطه در اثباته. خب مسلم هر چیز داخلی که میگید بی نیاز از واسطه در ثبوته، دیگه شامل لازم نمیشه، چون لازم که داخلی نیست، لازم عارض خارجیه. همینطور که میگید هر چیز داخلی بی نیاز از واسطه در اثباته، باز شامل لازم نمیشه، زیرا که لازم چیز داخلی نیست، خارجیه. پس وقتی میگید هر چیز خارجی بی نیاز از سبب است، چه در مقام ثبوت در مقام اثبات، این اختصاص پیدا میکنه به جز، در هیچ چی دیگه پیدا نمیشه. به اختصاص هم اختصاص مطلقه، میشه خاصه مطلقه، نه خاصه اضافیه. پس این قید رو اگر شما در به جز زمینه کردید، نه تنها خاصه اول رو مطلقه میکنید، خاصه دوم و سوم رو مطلقه میکنید، در حالی که خود مصنف تفسیر میکنه و خود شما هم قبول دارید که خاصه دوم و سوم مطلقه نیستن، اضافیه. اینم اشکال دوم. دو تا اشکال بر میسه شریف وارد میشه. اشکال دوم رو مرحوم شیخ علی در حاشیه‌اش گفته. بله ببینید، من نگفتم کل جزه، اگه می گفتم کل جزه این فهم شما درست بود، من گفتم کل شیء داخلیه، قید شیء آورده، شیء رو شما شیء رو بعد اینجاش متقدم بذارید. حالا الان توضیح میدم، خاصه اولا که برای اون شیء حاصله، اون شیء خاصه اولا رو که داره، خاصه اولا چیه؟ تقدم. پس به مناسبت خاصه اولا به جای شیء بذارید متقدم. کل متقدمین داخلیین فارجه. من متقدم نگفتم، چون اگه متقدم میگفتم با کلمه متقدم لازم خارج میشد، نخواستم با کلمه متقدم لازم خارج کنم، با کلمه داخلیین خواستم لازم خارج کنم، چون بحث ما اینجاست، لذا من تعبیری به متقدم نشدم. ولی خب شما به جای شه میتونید متقدم بذارید، چون این شه خاصه اول رو داره، خاصه اول تقدمه، پس میشه شما به جای شه به خاطر داشتن خاصه اول بگیم متقدم. من گفتم کل شه این داخلیه، شما فهمید کل متقدم این داخلیه، اما اگه گفتین کل متقدم این داخلیه، با همین کلمه متقدم لازم خارج کردید، نه با داخلیه. من میخوام عبارت رو طوری بیارم که با داخلیه لازم خارج بشه. علایه حال اگه لازم خارج شد که با قید تقدم که شما دارید خارج میکنید، که با قید داخلیه، خاصه میشه خاصه مطلقه، در حالی که ما خاصه دوم و سوم مطلقه نمیدونیم، اضافیه میدونیم. پس قید داخلی رو نباید بیارید. شما در خاصه اول دخول رو عقد میکنید یا نمیکنید؟ اگه عقد کردید تو خاصه دو و سه هم میاد، در محمول مفهومی کافیه، در محمول مفهومی کافیه، قبلا توضیح دادم محمول خصوصیتش به موضوع سرایت میکنه.
این در صورت همین بحث در صورت
اسماعیلی تو بفرد برزو کنید، در هر جا
ما
کلو جزیم رو دیگه بیاریم بعد از این، چون در
یکی از
قضایی های
ما در محمود
قیمت های کلش نیدیم. چرا کسی حرف نمیزنی؟ یه همه جا میزنی، خاصه همیشه همراه شیعه، خاصه همراه شیعه، برفرد من نیارمش بازم هست. وقتی میگم کل شیعه این کذا، اون شیعه هم خواستش تقدمه، مثل اینکه گفته باشم کل متقدمه این کذا، لازم نیست که قید تقدم بیارم، نیارم هم هست، چون خواسته هست، خواسته رها نمی کنه معروض رو، وقتی خواسته اون باش همیشه همراه. من بگم کل شیئن مثل اینکه گفتم کل متقدمه، یا بگم کل غنیین عن سبب فلسفات، خواسته که باشه هست، به خصوص خواسته مطلقه. ولی خواسته اضافیه
اگر این
خواسته
هست ما هست ما میگیم
لحگه دو مصرف
و میگیم اضافیه اولیه میشه. نه اگر همینطور کل رو جزئه یعنی کل رو جزئه میگیم خود رو میتونه همون
مستقیم باشند بسید واسه چه فرده شد. این میشه حالت اضافی بگم که اولی حالت اضافی، یعنی دو سه حالت اضافی داره. میگید کل متقدمه غنیه، کل متقدمه غنیه ان سبب فی الاثبات و ثبوت فهو جزء. این مطلق یا غیر مطلق، این اگر قیدی بهش بیارید میشه مطلق. کلو متقدم داخلی غنی عن سبب فهو جزء. اما اگه قید نیارید خاصه خاصه مطلقی نیست. اشکال ما همینه، خاصه خاصه اضافی میشه در حالی شما این خاصه مطلقی قرار دادید. اگر قید نیارید بگید اینطور بگید کلو غنی، کلو متقدم غنی عن سبب فهو جزء، ما اعتراض میکنیم. یا کل شیء متقدم نگید چون قرار شد که خواسته اول رو فعلا نیارید، خواسته دوسته رو بیارید، خواسته اول رو محمول قرار بدید. کل شیء غنی عن سبب فهو جزء و متقدم، فهو جزء و متقدم. این خواسته خواسته مطلق است، چون کل شیء غنی عن سبب اینطور نیست که متقدم باشد و جزء باشد. بعضیاشون متقدم و جزء، خواسته میشه خواسته اضافی. یعنی اگر شما بخواید در از خواسته دوم و سوم بیاد به خواسته اول، بازم خواسته اول میشه اضافی. از خواسته اول با قید برید به سراغ خواسته دوم سوم، خواسته دوم سوم میشه مطلق. یعنی این که اشکالی که شما میکنید وارده و اصلا اصل اشکال ما هست که اگر دو تا خواسته دوم قید نیارید خواسته اول مطلق نیست، بلکه مثل خواسته دوم سوم اضافی است. اگر قید بیارید خواسته دوم سوم مطلق مثل خواسته اول. اشکال خوبی، اشکال بر اون شیخ علی بر نیست. چه حاشیه شیخ علی رو میخونم. اقول فیه اولا بعد و حاضر تقیید، فیه اولا بعد و حاضر تقیید و ثانیا عدم اختصاص تعاکسه اینه ازن بالخواسته الاولا. متعاکس بودن یعنی خاصه مطلقه بودن دیگه اختصاص به خاصه اولا ندارن، خاصه ثانی و ثالث هم هست. در حالی که خاصه ثانی و ثالث هم شما خاصه اضافیه میشه. خب جواب سوم هم تموم شد، دیگه فرمایید جواب سوم و چهارم هم تموم شد. اما جواب پنجم، جواب شارح قدیمه، شارح قدیم تجرید اصفهانی که اینطور جواب داده که تقدم دو معنا داره. در هر دو معنا تقوم مأخوذه، تقوم در هر دو معنای تقدم مأخوذه. اما در یک معنا تقوم بهی مأخوذه، در یکی تقوم منه مأخوذه. مرکب تقوم دارد به جز تقوم بهی، یعنی به جز قوام دارد. معلول تقوم دارد به علت اما تقوم منه، یعنی تقوم صدوری از علت صادر میشه. اون مرکب با اجزا ساخته میشه، معلول از فاعل صادر میشه. اون با اجزا ساخته میشه، این از علت صادر میشه، معلول از علت صادر میشه. خب پس معلول متقوم است من العلت یا بله متقدم است به این طور که من العلت باشد، مرکب هم متقدم است اما به این طور که بل اجزا باشد. به تعبیر دیگه مرکب متقوم است به اشیایی که با مرکبند ولی معلول مرکب است متقوم است به شیئی که از اون شیء صادر بشه. پس دو نوع تقدم داریم، دو نوع تقدم داریم، یه تقدمی که مؤخر از مقدر، در اون تقدم مؤخر از مقدم است، یه تقدمی که در اون تقدم مؤخر با مقدم است یا به مقدم است. اینا با توجه به موضوع بحث روشن میشه که چی عرض میکنم. فرق بین مرکب و معلول روشنه، چون اجزا مقوم مرکبند فاعلم مقوم معلوله، اما اجزا با آمدنشون مرکب رو درست میکنن، فاعل با صادر کردنش معلول رو درست میکنه، نه با آمدنش، با صادر کردنش. به تعبیر دیگه اجزا میان توی مرکب داخل میشن و مرکب رو درست میکنن، فاعل در مرکب داخل نمیشه، در معلول داخل نمیشه، در بیرون خودش معلول میشه. قیام سجود، این دو نوع تقدم رو ما داریم که در هر دو تقدم تقوم هست. خب این مطلب که روشن شد، ما میگیم جز مقدمه بر کله، مقدم یعنی مقومه. چه نوع مقومی؟ مقومی که با با بیاد یا مقومی که با من میاد؟ جز مقدم است بر کل یعنی مقوم کل است، اما تقومی که با با میاد، نه تقومی که با من میاد. با همین قید فاعل خارج میشه، فاعل مقدمه و مقومه، اما نه مقومی که بابا بیاد بلکه مقومی که با من بیاد. پس وقتی میگیم کلو جز این مقدمان یا کلو مقدم این جز اون، این قضیه دومو داره جواب میده. شارح قدیم قضیه دومو داره جواب میده، کلو مقدم این جز اون رو مستشکل نقص کرد به فاعل که مقدم هست و جز نیست. شارح قدیم داره اینو جواب میده، میگه فاعل مقدم هست و جز هم نیست، ولی نقضی بر اون قضیه ما وارد نمی کنه. چون وقتی میگیم کل مقدم این جز اون، منظورمون از مقدم اون مقومی است که تقومش به وسیله با روشن میشه، مقوم بودنش به وسیله با روشن میشه، نه مقومی است که مقوم بودنش به وسیله من روشن میشه. پس کل متقدمین در درون خودش قید داره و اون قید طوریست که نمیذاره فاعل در این قضیه داخل بشه. پس وقتی گفتیم کل مقدمین جز اون، کل مقدمه کذایی رو میگیم جز اون، فاعل اصلا داخل در این قضیه نمیشه تا نقض این قضیه به حساب بیاد. اینم جوابیست که شارح قدیم داره که تقدم رو معنی تقوم میگیره و تقوم دو قسم میکنه، یکی تقومی که مربوط به فاعله، یکی تقومی که مربوط به جزه، یکی مقومیتی که مربوط به فاعله، یکی مقومیتی که مربوط به جزه. وقت مقومیت مربوط به جز رو میگه در این قضیه اراده شده و قهرن فاعل از این قضیه خارج میشه. دوباره عبارت دوباره توضیح بدم، تقدم رو عبارت میگیره از مقومیت. من گفتم تقوم غلطه، مقدم تقدم رو عبارت میگیره از مقومیت. منتها مقومیتی که با بابرنا بیان بشه، نه مقومیتی که با من بیاد. مقومیتی که بابا میاد مخصوص جزئه و دیگه شامل فاعل نمیشه. بنابراین قضیه کل متقدم فاعل جزء اون از اول شامل فاعل نمیشد تا به وسیله فاعل نفس بشه. فرقش اینه که مقومیت عامه، مقومیت عامه. نه ب یعنی این که بیاد داخل بشه و بسازه. فاعل که داخل نمیشه بسازه، فاعل صادر میکنه. ببینید مقوم دو قسمه، مقوم که با معنی میشه بیان میشه، مقومی که با من بیان میشه. فرق مقوم با فاعل فرق عام خاصه، فرق داره. مقوم شامل دو نوع مقدم میشه، اما مقوم صدوری شامل یکی میشه. ایشون میگه منظور ما از مقدم مقوم صدوری نیست، اصلا توی قضیه ما مقوم صدوری اخذ نشده، یعنی فاعل اخذ نشده. چگونه شما میخواهید حکمی را که مخصوص به فاعل مربوط به فاعل نیست و فاعل اخذ کنید؟ این جواب مرحوم اسفانیه وزه هبشار و القدیم الان المراد به تقدم الجزء علی الکل تقوم الکل به این جزء یا مقومیت این جزء برای کل، منتها مقومیتی که بابا بیان بشه. لا منه، نه تقوم کل من الجزء که تقوم صدوری باشه. پس اصلا این کلمه متقدمی که در قضیه کل متقدم انفاق جزء اون آمده، این کلمه متقدم اصلا شامل فاعل نمیشه. لذا فلا ینتق از این کل مقدم جز اون که قضیه کلی ماست، لا ینتقد بالعلت الفاعلیه. این جواب شارح قدیمه که توجه میکنید متقدمه نیرو که در کلام قدما آمده داره مقید میکنه، منتها به این قید خاصی که دیدیم مقید میکنه. اون وقت جواب اینه که این قید شما دلیل نداره، پس توجیهتون توجیه بعیده. ولی مرحوم لاهیجی این جوابو نمیگه، نمیگه که توجیه شما بعیده، میگه توجیه شما باطله. چون اگر ما دلیلی بر بطلان داشته باشیم نوبت به بعد نمیرسه، چون این جواب مستلزم دوره باطل میشه. پس دیگه نمیگیم این جواب شما قرینه نداره، بلکه میگیم جوابیست باطل. ولی این هم میشه گفت که جوابیست بعید، چون یه قیدی آورده که در کلام قدما نبوده، درست مثل جوابی که مثل شریف داد. اونو گفتیم بعیده، اینو نمیگیم بعیده، میگیم باطله. اون اگر جواب مثل شریف هم باطل بود نمیگفتیم بعیده، میگفتیم باطله. حالا جواب شارح قدیم رو باید در جلسه آینده عرض بکنیم که علاوه بر بود، یعنی قبل از بود، جوابیست باطله.